بخش 45.
حرف های ایمان برایم خیلی جالب بود. صدای ایمان مرا به خودم آورد وقتی که گفت بریم، دیر میشه. بریم بریم. چشم بستیم و باز کردیم. شمال بودیم، روستایی در بالای تپه‌ای که از هر طرف به دشت و جنگلزارهای اطرافش مشرف بود و در یک سمتش ابرها چشم را می‌نواختند. در طول حیات دنیاییم جایی به این زیبایی ندیده بودم. از ایمان پرسیدم چرا اومدیم اینجا؟ ایمان به سمت درخت بزرگ تمشک رفت و گفت
بعضی از رمالا و دعانویسایی که با شیاطین و اجنه ارتباط دارن قدرت اغوا پیدا میکنن. مثلا میتونن به یه فردی تلقین کنن که صاحب فلان چیز هستی یا در جایی فلان چیزی وجود داره. اونقدر این فرد رو اغوا میکنن و تحریکش میکنن که اگه از نظر اعتقادات و قدرت فکری رشد نکرده باشه فریفته میشه و گول میخوره. این روستا رو میبینی؟
آره، چقدرم زیباست.
امثال این روستاها تو شمال خب زیادن. در گذشته سلاطین و رعایا برای خوشگذرانی و مسافرتاشون یه چنین مناطق خوشاب و هوایی رو انتخاب میکردن. قصراشون رو اینجاها بنا میکردن. زمانی که از دنیا میرفتن گنجها و دفینه های زیادی ازشون زیر خاک میموند. سالهای زیادی میگذشت و یکی مثل مردم امروزی با گنجیاب به جون زمین و طبیعت میافتادن تا گنج و در بیارن و بفروشن و یه شب پولدار بشن. پشتم حرکت کن، باید بریم.
وقتی ایمان تذکر میداد که پشت سرش حرکت کنم معلوم بود که خطری وجود دارد. پشت سرش قرار گرفتم، چشم بستیم و باز کردیم. انتهای جنگلی بودیم که به کوه میرسید. درختانی بلند و سر به فلک کشیده که اجازه نمیدادند نور خورشید به زمین برسد. صدای قارقار کلاغ‌های عظیم و جسه وحشت محیط را دوچندان می‌کرد. با احتیاط حرکت کردیم و به دهانه غاری سیاه رسیدیم. چند نفر از اهالی روستا نزدیک غار آتشی مهیا کرده بودند و دوران ایستاده بودند، رو به غار و پشت به جنگل، مضطرب و نگران. پیرزنی جلوتر از آنها روبروی دهانه غار ایستاده بود. از زیر لباس گلدار و گشادش گوی سفید و نورانی را خارج کرد. روی پارچه‌ای که روی سطح زمین پهن کرده بود گذاشت. استخوان فک و کتف گوسفندی را که سالم بودند و ترکی و ساییدگی نداشتند کنار گوی گذاشت. مقداری فضولات سیاه گاوی کنارش گذاشت. شمعی را روشن کرد. روی کاغذی شروع به نوشتن ورد و جادو کرد. کاغذ را دور سرش گرداند و در جهت مسیر وزش باد آن را خواند. شمع را در مسیر وزش باد قرار داد و کاغذ اوراد را آتش زد و دود آن در مسیر غار حرکت کرد و به غار وارد شد. دودی غلیظ از غار خارج شد و به کنار پارچه پهن شده پیرزن رسید. درختان به شدت تکان می‌خوردند. انگار آن دود غلیظ شعبه‌ای از طوفان‌های دریایی بود که درختان را از جا می‌کند. پیرزن سرش را پایین انداخته بود. پوست خشک شده ی گوسفندی را بر پارچه‌ای که پهن کرده بود انداخته. دود غلیظ کنار پوست به هم فشرده شد، به شکل کریه و دهشتناکی در آمد. ایمان زیر لب شروع کرد به خواندن ذکر یونسیه. چرا ذکر میگی؟
این که میبینی یکی از شیاطین جنه که از طایفه کافران اجن است. تخصصش پیدا کردن نقشه‌های گنج زیرخاکیه. اهالی بومی از این پیرزن که تنها وسط جنگل زندگی میکنه کمک میگیرن، بهش گوشت و شیر و مایحتاج زندگیشو میدن، اونم در عوض براشون روح و جن احضار میکنه و نقشه های گنج براشون میگیره.
یعنی جایی رو که جن مشخص میکنه حتما گنج داره؟ ایمان خندید.
معمولا هر گنجی که از نظر انسان گنجه از نظر اجنه و شیاطین گنج نیست. مفاهیم ارزشی هر گنجی برای انسان و اجنه متفاوتن. بعضی اوقات اجنه طلا و نقره و عتیقه جات معادل گنج میدونن. گاهی اوقات استخون میتی که در دوران حیاتش کمتر مرتکب گناه شده رو به دلیل قداست مؤمنین مصداق گنج میدونن. جالب اینجاست که هر گنج زیرزمینی که از دید مردم به مصلحت و حکمت خدا مخفی شده یه موکل داره. این موکل یا مار عظیم الجثه‌ای که بسیار خطرناکه و یا فردی از طایفه جنیان که بیشتر شیطانی هستند. خیلی از مردم که تو راه به دست آوردن گنج جون دادن و مردن در اثر سکته‌های قلبی و هیجاناتی بوده که همین موکلین براشون ایجاد کردن.
ایمان به تجمع روبروی غار اشاره کرد.
ببین آقا مهران، بعد از رفتن جن یه نقشی از کوه و جنگل و نقاطی که با دایره مشخص شده بود پشت پوست گوسفند کشیده شده که تفسیر اون کار پیرزنه. با همون بیسوادی روی کاغذ با زغال یه علائمی رو نوشت و به یکی از اهالی داد.